مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظر،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
زلال مثل لبخند جواد. بر اساس زندگی نامه شهید جواد میرزا علی مازندرانی، از انتشارات انجمن پیشکسوتان سپاس. نویسنده آمنه آدینه، راوی محمد سعید سلطانی، صدا بردار پرهام پرتو، تهیه کننده محمد امین رهبر. فصل چهارم، سال رفتن با لبخند. پیرانشهر شهر غریبی بود، کوچک، فقیر و در گوشه‌ای دور در نزدیکی مرز. هواپیماهای عراقی که از بمباران شهرهای دیگر باز می‌گشتند و نتوانسته بودند مأموریتشان را به انجام برسانند، بمب‌هایی را که روی دستشان مانده بود روی سر پیرانشهر و هر شهر مرزی کردنشین دیگر ایران می‌ریختند. شبی که جواد با مهدی زندیه در مورد فشارهای خانواده برای ازدواج درد دل می کرد، مهدی زندیه بخشی از تجربه های زندگی متأهلی در حین خدمت و در شهری مرزی با پیچیدگی های عملیاتی و امنیتی را برای جواد تعریف می کرد.
می دونی جواد جان، بارها شده که بعد از این بمبارونا خودم رو سراسیمه به خونه رسوندم و دیدم که بچم درست کنار پنجره و لای تیکه‌های شیشه شکسته داره بازی میکنه. وقتی هم مادرش سرش شونه میکنه، ریزه های شیشه از لای موی بچه بیرون میاد. با این اوضاع زندگی متأهلی ریسکه. یا باید زنتو همون تهران بذاری که خود این لازمش رفت و آمد و تردده، یا باید خطر آوردن زن و بچه رو به شهری مرزی و جنگی به جون بخری و همیشه نگران این باشی که یا تو بمبارون جونشون در خطر باشه یا تو همین عملیات های شهری و بمبگذاری هایی که عوامل ضد انقلاب انجام میدن خود نکرده براشون اتفاقی نیفته.
پس با این اوضاع ازدواج نه به صلاح منه و نه به صلاح اون بنده خدایی که با این اوضاع رضایتشو برای ازدواج با من اعلام میکنه؟
من نه رد میکنم نه تایید. بالاخره هر کسی شرایط خودشو داره. ضمن این که تو حدود یه ساله که به پیرانشهر اومدی و هر لحظه‌ای که دلت بخوام میتونی درخواست انتقالی به تهران داشته باشی.
مهدی درست میگفت. معمولا ماموریت برای نقاطی مثل پیرانشهر و در این شکل مسئولیت 3 ماهه، 6 ماهه یا حداکثر 1 ساله بود. بعد از این مدت نیروهای داوطلب یا اعزامی می توانستند درخواست انتقال به تهران بدهند و در همان مرکز مشغول به کار پشتیبانی باشند. ولی کمتر پیش می آمد که نیروها با توجه به وخامت اوضاع و دلبستگی به دوستان و شرایط کاری و اوضاع منطقه از چنین امکانی استفاده کنند. خیلی از بچه های اطلاعات و عملیات از همان سال 58 که به کردستان و آذربایجان غربی آمده بودند همانجا ماندگار شده بودند و ممکن بود در نهایت از شهری به شهر دیگر با توجه به درخواست قرارگاه جابجا شوند. من هنوز اینجا خیلی کار دارم. خیلی چیزا هست که باید سر و سامون پیدا کنه.
در ضمن تو که بیشتر از این میتونی به مرخصی بری. چرا دیر به دیر مرخصی میگیری؟
شما دیگه چرا آقا؟ شما که از حجم کار ما اطلاع دارین. خوبه خانواده من از این موضوع اطلاع ندارن. زمستان سرد پیران شهر داشت به پایان خود نزدیک میشد که روزی در میانه اسفند کسی از بچه های مخابرات سراغ جواد در اتاقش آمد و گفت
آج خانوم از تهران تماس گرفتن و سراغ شما رو میگیرن.
جواد سریع خودش را به مخابرات رساند و گوشی تلفن را برداشت و گفت آج خانوم مخلصیم. صدای شادمانه مادر را از آن طرف خط شنید که گفت قربونه پسر گلم برم. خوبی مادر؟
خوبم.
شما چطورید؟
پدر، بچه ها همه خوبن؟
خدا را شکر. ما همه خوبیم و چشم انتظار توییم.
چیزی شده؟
خیر انشالله. برای آبجیت خواستگار اومده. به این بندگان خدا گفتیم تا شما نباشیم و جواب نمیدی.
جواد به مادرش قول داد که در اولین فرصت و قبل از عید خودش را به تهران برساند. همه پرونده ها را مرتب و اسناد را طبقه بندی کرد و خواست تا با یک تیر چند نشان بزند. فرصت خوبی بود تا دو اتوبوس از دانش آموزان و جوانهای پیرانشهر را برای اردو به تهران ببرد. در دو سال گذشته برگزاری اردو و برنامه‌های فرهنگی و سخنرانی یکی از کارهایی بود که واحد فرهنگی سپاه پیرانشهر انجام می‌داد و جواد هم یک پای ثابت این گونه کارها بود. علیرضا شیخ عطار استاندار آذربایجان غربی 30,000 تومان هزینه برای این اردو در نظر گرفته بود و همه کارها و هماهنگی‌ها انجام شده بود. جواد به اتفاق حسن قنداق سازان و چند نفر دیگر آماده سرپرستی و همراهی این اردو بودند. جواد تصمیم گرفته بود اردو را با مرخصیش برای حضور در عید و همینطور خواستگاری خواهرش همزمان به تهران ببرد و صبح روزی سرد در اسفند ماه بالاخره راه افتادند. جواد صبح بعد از تأمین جاده از پیرانشهر به اتفاق دانش آموزان راه افتاده بود به سمت تهران. بعد از آنکه بچه ها را در اردوگاه مستقر کرد، وقتی به در خانه رسید از بالای در داخل خانه را نگاه کرد. همه چراغ ها خاموش بودند و دست کرد لای آن همه کلیدی که توی جیب بغل اوبرکوتش بود، گشت و کلیدهای آشنای خانه پدری را بیرون آورد. کلید را توی مغزی قفل چرخاند و با نهایت دقت برای بیدار نکردن اهالی خانه از حیاط گذشت. زمستان بود و برف توی حیاط را پر کرده بود. جواد صدای قرچ قرچ کف آجدار پوتینهایش را روی برف خشک و یخ زده می شنید و آرام قدم بر می داشت تا کسی را از خواب بیدار نکند. جواد پاورچین خودش را به ایوان رساند. از شیشه پنجره داخل را نگاه کرد. همه خانه تاریک و ظلمات بود. نگران این بود که با ورودش به خانه مادر یا پدر و حتی خواهرهایش را بیدار کند. همان گوشه ایوان قالیچه‌ای پیدا کرد. خیلی خسته بود. تصمیم گرفت چند ساعت باقی مانده شب را همانجا توی ایوان بگذراند. زیرانداز آنقدر نازک بود که سرمای موزاییک ها را روی پهلوهایش حس می کرد. اوورکوت را محکم دور خودش پیچید و زیپ را تا بیخ گلویش بالا کشید. کلاه اوورکوت را روی سرش کشید و بیخ دیوار ایوان کس کرد. آنقدر خسته بود که ندانست خواب چطور او را با وجود همه سوز و سرمای شب زمستانی در بر گرفت. صبح مادر در را که باز کرد توی کرختی صبحگاهی یک روز زمستانی متوجه اندام کز کرده آدمی پیچیده در اوورکوت در گوشه ایوان نشد. بعد که کمی با دقت بیشتر به آن حجم خاکی رنگ دقت کرد کمی ترسید. بعد یادش آمد که جواد خیلی وقت است که خانه نیامده. شاید جواد باشد. آرام خودش را بالای سر آدمی که گوشه ایوان کس کرده بود رساند و زمزمه کرد
جواد، جواد.
حجم خاکی رنگ تکان کوچکی خورد و بعد به سمت صدا چرخید. بدری چهره کبود شده از سرمای جواد را شناخت و از شادی فریادی کشید و پسرش را در آغوش گرفت.
چرا این چه مادر؟
جواد که همه اعضای بدنش خشک شده بود سکوت کرد و بعد کش و قوسی به تنش داد و به سختی بلند شد. تمام عضلاتش به خاطر نشستن توی ماشین و خواب شبانه در ایوان سرد خشک شده بودند. برایش سخت بود که تعادلش را در بلند شدن حفظ کند.
به خودت چی گفتی که توی ایوان خوابیدی تو این سوز و سرما؟ تو که کلید داشتی، چرا بالا نیومدی؟
مادر جان شلوغش نکن، ترسیدم از خواب بیدار بشین.
اینم شد حرف؟ آخه اینم شد دلیل؟
جواد پیش دستی کرد و برای ادامه پیدا نکردن بحث گفت
حالا صبحونه چی داری مادر؟ از دیر صبح تا حالا چیزی نخوردم.
از صدای آنها همه اهالی خانه بیدار شده بودند و دخترها توی بغل برادرشان پریدند. مهرناز با ریش‌های بلند داداش بازی می‌کرد. پدر با شتاب لباس تنش کرد و دوید تا برای صبحانه نان تازه بیاورد. بهناز سری نیمروی مورد علاقه داداش را آماده کرد و کمتر از نیم ساعت بعد خانواده بعد از مدت‌ها کامل و دست جمعی پای سفره صبحانه گرد هم آمدند. جواد به مادرش توضیح داد که یک گروه از بچه‌های کرد را برای اردوی فرهنگی آورده تهران و جاهای دیگر. فرصت را غنیمت دیده بود برای اینکه با خواستگار خواهرش هم صحبت کند و او را سبک سنگین کند. در اولین فرصت جواد و خواستگار خواهرش با هم ملاقات کردند. نه تنها مادر که بهناز هم منتظر بود تا داداش چه نظری در مورد خواستگار دارد. مادر و جواد تنهایی حرفهایشان را زدند و بعد از آن بود که جواد بهناز را صدا کرد که این بار با او حرف بزند. بهناز سرخ شده بود و سرش را پایین انداخته بود. جواد متوجه شرم و حیای خواهر بزرگش شد و گفت چی شده دختر؟ سرتو بالا کن. بهناز با لکنت و کمرویی فقط توانست بگوید
چی بگم داداش؟ من که اصراری به ازدواج ندارم. گفتم که هرچی بابا و مامان و شما بگید همونه. حالا نظر شما چیه؟
پسر بدی نبود، یعنی مشکلی از نظر من نداره. البته میریم در موردش تحقیقم میکنیم. حالا شما هم با همدیگه صحبت کنین تا ببینیم چی پیش میاد.
جواد باید میرفت سر وقت دوستان کردش، جوانهایی که با دیدن امنیت و فعالیت شهر بزرگی مثل تهران به شوق آمده بودند. بعد از 3 روز بازدید از منظریه و جماران و جاهای تفریحی و زیارتی و گردشگری دیگر تهران، اردو به پایان رسیده بود. اما یک کار دیگر مانده بود. جواد به خاطر ارادت و اعتقاد قلبی به شیخ حسین انصاریان تصمیم داشت یک جلسه سخنرانی هم بچه ها را پیش شیخ ببرد. حسن را فرستاد که نظر شیخ حسین انصاریان را بپرسد و از حاج آقا یک وقت ملاقات بگیرد. وقتی حسن برگشت، جواد چشم انتظار بود که نظر حاج آقا را بداند. حسن اول کمی دمق گفت
حاج آقا باید فردا صبح همدان باشن و قول فردا یا پس فردا رو داد.
اما خودت که میدونی ما دیگه هزینه برای موندن و نگه داشتن بچه ها نداریم.
خدا خودش این مشکل رو هم حل کرد.
چطور؟
وقتی برای حاج آقا شرایط بچه ها رو توضیح دادم و سلام شما رو رسوندم و اهمیت موضوع سخنرانی رو بهشون گفتم، گفتن که با هزینه خودشون بچه ها رو نگه دارم تا ایشون برگردن و حتما یه جلسه درس سخنرانی براشون برگزار کنن.
انگار که دنیا را به جواد داده باشند، آن 2 روز باقی مانده را هم با دوستان کردش گذراند و بعد از بازگشتن حاج آقا آنها را پای بحث و خطابه شیخ برد و بعد راهیشان کرد تا حسن و دوستان دیگر آنها را تا پیران شهر همراهی کنند. جواد در تهران ماند تا بعد از 1 سال کار سنگین و شرایط طاقت فرسای منطقه یک مرخصی طولانی مدت در تهران باشد و نوروز را در کنار خانواده بگذراند. خانه رنگ و بوی دیگری گرفته بود. نزدیک عید بود و علاوه بر خواستگاری بهناز نیاز به خانه تکانی هم بود. جواد بعد از ماه‌ها نبودن به خانه برگشته بود و تصمیم گرفته بود امسال حسابی به مادر و خواهرها در خانه تکانی کمک کند. هرچند آمدن و رفتنهایش به مسجد و جاهای دیگر هم بود، اما لابلای همین کارها هم بودنش و گاهی کمک کردنش برای بدری سادات و دخترها قوت قلب. جواد به مادر وعده زیارت آقا امام رضا علیه السلام را داده بود و در همان زمستان سرد قبل از اینکه سال به پایان برسد و جواد دوباره گریزپا بشود، مادر و پسر راهی مشهد شدند. صبح روزی که باران میبارید به مشهد رسیدند. جواد پیشنهاد داد که به محل اقامتشان بروند و غسل زیارت بکنند و بعد به حرم آقا مشرف شوند. جواد که غسلش را انجام داد و آماده رفتن شدند، هنوز باران میبارید. باران بی پایان زمین را شسته بود. از دور گنبد طلایی حرم، از همان خیابانی که آنها به سوی حرم می رفتند پیدا بود. جواد همان دم در خروج کفشهایش را از پا بیرون آورد و بعد جورابهایش را هم. مادر با تعجب نگاهش کرد و پرسید:
کفش و جوراب تو چرا درآوردی؟ زمین خیسه.
نه مادر، بذار پا برهنه تا حرم برم، اینجوری درست‌تره. و بدری سادات گوش سپرده بود به قدمهای جواد روی آسفالت خیس، و جواد انگار که روی ابرها گام برمی‌داشت برای رسیدن و زیارت و زدودن حجم زیادی از خستگی و دلتنگی. به آستانه حرم که رسیدند، جواد یک وضوخانه پیدا کرد و پاهای گلیش را شست و کمی صبر کرد تا خشک شوند. جوراب‌ها و کفش‌هایش را پاک کرد و به اتفاق مادر به سمت ایوان طلایی رفتند که با دیدنش باران و خستگی و همه چیز فراموش می‌شد. از مشهد که برگشتند، جواد کارهای خانه تکانی را هم تمام کرد و سری هم به آقا مصطفی بقال محل زد. پسر حاج آقا مصطفی برای سربازی رفته بود منطقه و آقا مصطفی تنها مانده بود. جواد صبح روزی آفتابی تمام وسایل و قفسه ها و یخچال ویترینی و ترازوی بقالی را از مغازه خارج کرد. چنان گرد تکانی از مغازه کرد که آقا مصطفی مرتب به او توصیه می کرد که اینقدر خودش را به زحمت نیندازد.
از کتوکول می افتی پسرم، این همه خودتو تو زحمت ننداز.
اما جواد به این حرف ها گوش نداد و تا عصر همه مغازه را مرتب کرد. بعد از تمیز شدن و گرد تکانی مغازه باید دوباره وسایل و قفسه ها را به داخل می آورد. از چند نفر از جوانهای محل برای حمل وسایل سنگین تر کمک گرفت و وقتی نیمه های شب همه اجناس مغازه را چید و کرکره را پایین کشید و قفل را روی لبه های کرکره زد، آن وقت با خیالی آسوده کلیدها را برد دم در خانه آقا مصطفی و لبخندی زد و گفت: حاجی، انگار که مغازه برگشته به روز افتتاحش. هرچند سن ما به اون روزا قد نمیده، اما فکر کنم همینطور بوده.
از دست تو پسر، پیرشی پسرم.
قبل از آمدن جواد به این مرخصی طولانی، منصور دختر آقای خاتمی و فخری خانم به دنیا آمده بود و در آن چند هفته یکی از دلخوشی‌های جواد سرزدن و دیدن منصور بود. نوزادی که به محض اینکه جواد با آن لبخند جادویی‌اش او را در بغل گرفت، شروع کرد به خندیدن با صدای بلند. جواد زنگ خانه آقا خاتمی را زد و فخری خانم از پنجره طبقه بالا دم در را نگاه کرد. صدای آقای خاتمی از داخل خانه آمد:
کیه فخری خانم؟
آقا جواده، با شما کار داره.
آقای خاتمی آمد لب پنجره و با دیدن لب خندان جواد از همانجا داد زد:
به جون خودم نور بالا میزنی جواد جون، این دفعه دیگه شهید میشی.
ای بابا آج آقا، شهادت سعادت و لیاقت میخواد.
حالا بیا تو، درو میزنم.
مهنازم همرامه، مزاحم نباشم.
این حرفا چیه؟ بیاین بالا یکم منصوره بخنده شاد بشه.
توی خانه فخری خانم شوهرش را دعوا کرد:
این حرفای شهادت و اینا چیه حاج آقا؟ نمیگی بدری خانم بشنوه ناراحت میشه؟
جواد که رسید بالا، رسیده و نرسیده منصوره را گذاشت توی بغلش و به دقیقه نکشیده بود که قهقهه بچه بلند شد. مهناز هم هوس کرد بچه را بغل کند. به محض اینکه بچه را از برادرش گرفت، منصوره از اینکه بغل جواد گرفته شده اول ساکت شد و بعد به گریه افتاد.
بده من بچه رو، گریهش انداختی.
وا، بچه رو تو بغل تو قشقش میخنده.
آخه این بچه است، سیرت واقعی آدم ها رو میبینه.
آن سال عید همه خانواده دست جمعی پای سفره هفت‌سین نشستند و قرآن خواندند. و بعد از تحویل سال بود که حسین آقا این بار به نمایندگی از همسرش مأمور شد که با تک پسرشان باز هم درباره ازدواج صحبت کند. این بار هم جواد این مسئله را موکول به وقتی بهتر کرد و اینکه فعلا بهناز را شوهر بدهند تا بعد. شب بعد از نماز مغرب و عشا جواد خودش را به حاج آقا نجفی رساند و بعد از حال و احوال و التماس دعا گفت: حاج آقا، یک کاری دارم که میخواستم برام استخاره بگیرید.
خیر باشه جواد جان.
خیر که هست، ولی نمیدونم وقتشه یا نه.
واضح‌تر بگو پسرم.
خانواده مدتیه که دارن فشار میارن توی زمینی ازدواج، ولی خب حاج آقا شما که کار من و مسئولیت من و رفت و آمد من به منطقه رو میدونی.
حاج آقا دستی به محاسنش برد و بعد قرآن روی رحل را بلند کرد و زیر لب ذکری خواند و قرآن را باز کرد. بعد از مطالعه چند آیه لبخندی زد و رو به جواد کرد و گفت:
لا اله الا الله.
پس تکلیف بر من مشخصه، فعلا به کار منطقه میرسم، شاید خدا شهادت نصیبم کرد. آج آقا دعا کن، دعا کن سعادت شهادت نصیبم بشه.
گوشه چشم هر دوی آنها نمناک شد. نه حاج آقا دلش را داشت که آرزوی شهادت شاگردش را بکند و نه جواد پای ماندن و نرفتن داشت.
هرچی خیر و صلاحه همون میشه جواد جان.
مرخصی طولانی و ماندن جواد در تهران بالاخره بعد از نزدیک به 40 روز به پایان رسید. جواد چند ساک کتاب کنار اتاقش گذاشت و روی هر کدام از ساکها اسم و آدرسی نوشته بود و به مادر سپرد که اگر اتفاقی برایش افتاد این امانتی ها را به صاحبانشان برساند. مادر اشک می ریخت و حال غریب پسرش را نظاره می کرد. پسری که توی همان روزهای آخر به خیلی از دوستان و آشنایانش مراجعه کرده بود و حلالیت طلبیده بود، از منطقه او را خواسته بودند و باید به سرعت خودش را می رساند. صبح با بوسه و اسفند و دعای مادر و خواهرها و پدر کوچه را طی کرد تا از نظر دور شد و به سرعت خودش را به پیرانشهر رساند. خبر این بود که به زودی نخست وزیر به مهاباد می آمد که هم سخنرانی کند و هم نشان دهد که اوضاع تحت کنترل و امن است. رصد تحرکات ضد انقلاب هم نشان می‌داد که کل منطقه از مهاباد تا نقده و بوکان و بانه را ناامن کنند و ضرباتی بزنند. جواد هم برای کنترل اوضاع و حوادث و انجام کارهای اطلاعاتی و شاید هم عملیاتی باید به مهاباد منتقل می‌شد. تمام برآوردهای آنها این بود که ضد انقلاب 3 حلقه برای این کار تدارک دیدند. حلقه اول قرار بود که در جریان نماز جمعه و سخنرانی دست به عملیات بزنند و علاوه بر مسئولان مردم را هم هدف قرار بدهند. حلقه دوم وظیفه کنترل ورود و خروج به منطقه عملیات را داشت و حلقه سوم وظیفه پشتیبانی را داشت. اردیبهشت بود و درخت‌های میوه شکوفه داده بودند. هوای مطبوعی بود. در تهران همه خودشان را برای مراسم عقد بهناز آماده می‌کردند، اما جواد عازم مهاباد، مرکز سیاسی کردستان و آذربایجان بود. بدری سادات از پسرش قول گرفته بود که به محض اینکه تاریخ عقد مشخص شد، جواد خودش را برای مراسم برساند. هنوز پیرانشهر بود که بدری خانم با پسرش تماس گرفت.
فکر کنم برای آخر ماه عقد کنون بهناز باشی. میتونی بیای؟
ایشالله. ببینم کارا چطور پیش میره.
بهناز گفته فقط به شرطی میگه بله که داداشم باشه.
صحبتاتونو کردین؟
آره پسرم. همه چیز قطعی شده.
مهریه رو چقدر تعیین کردی؟
300,000 تومان.
زیاده مادر.
پسرم الان همه دخترای فامیل ما و اونا همین مهریه رو میذارن.
برحال به نظر من زیاده.
همون یه جلد کلام الله کفایت میکنه. گوش به زنگ باش که تاریخ قطعی شد، یه 2 روز بیای تهران، بهناز بله رو نمیگه اگه نباشی ها.
چشم مادر، ایشالا که بتونم بیام.
Thank you. سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایش، در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریشه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند، و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
نمایش
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 رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
زمرد نفس، نویسنده دانلر ای وستلیگ، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: محمد آقا محمدی، محسن بهرامی، معصومه عزیز محمدی، نورالدین جوادیان، میرطاهر مظلومی، رامین پور ایمان، کرامت رودساز، حمید یزدانی. کارگردان مجید حمزه. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدابردار رضا طاهری.